بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 درس هگل و مسئله شکاکیت. ما از امروز وارد بحث دیالکتیک عقل محض میشیم. منتها دیالکتیک عقل محض خودش بحث مفصلیه، یعنی میشه یه ترم رو کلا به دیالکتیک عقل محض اختصاص داد و طرح بحث دیالکتیک عقل محض در این درس متناسبه با اون هدف کلی ماست که در واقع همون طرح مسئله شکاکیت در هگل باشه و اینکه چرا هگل داره مسئله علم رو و مسئله تبیین علمی رو به امر مطلق گره میزنه. امروز یه مسئله خیلی مهمی رو من میخوام طرح بکنم که در حالا گذشته از این خودم هم خیلی بهش توجه نداشتم، یعنی معمولا وقتی به کانت توجه میکردم چندان روی دیالکتیک عقل محض توجهی نداشتم، چون دیالکتیک عقل محض مطابق دریافت مشهور ما و دریافت مشهور تاریخ، نه فقط دریافت مشهور ما، یک پروژه سلبیه. یعنی اونجایی هستش که کانت، خدمتتون عرض کنم که میخواد امتناع امر نامشروط رو در ساحت معرفت اعلام بکنه. چندان به وجه ایجابی دیالکتیک عقل محض توجه نمیشه. اینکه اساسا چرا ما باید به امر نامشروط توجه بکنیم، این چیزی که توی این چند جلسه ذیل بحث دیالکتیک عقل محض براتون میخوام در موردش صحبت بکنم انشاءالله، بحث ضرورت طرح امر نامشروط در شناخت جهانه. یعنی توضیح بدم بر مبنای دیالکتیک عقل محض که طرح امر نامشروط در شناخت جهان ضرورت داره. ببینید کانت در بخش دوم نقد عقل محض متافیزیک سنتی، که حالا متعلقات متافیزیک سنتی هم چی بوده؟ متافیزیک سنتی که میگفتن یه متافیزیک به معنای عام داشته، یه متافیزیک به معنای خاص هم داشته، که حالا در تاریخ اندیشه وقتی کانت میگه متافیزیک، معمولا متافیزیک به این معنای خاص هم مد نظرشه، یعنی علم النفس، کیهانشناسی عقلی و خداشناسی، تئولوژی عقلانی. کانت در بخش دوم نقد عقل محض که این دیالکتیک عقل محض باشه، متافیزیک سنتی و اثبات فناناپذیری نفس، اراده آزاد و وجود خدا رو نقد میکنه. و خب این جنبه سلبی پروژه کانتو که ما اینو بسیار مشهور بارها شنیدیم. اما جدا از جنبه سلبی پروژه کانت، این پروژه یک حیث ایجابی هم داره. اون حیث ایجابی هم اینه: ضرورت بحث از امر نامشروط در ساحت متافیزیک. چرا اساساً پروژه در واقع تبیین استعلای علم، تبیین شرایط امکان تجربه به مسئله امر نامشروط گره میخوره؟ خب یه دریافت سنتی هست که اصلا من ربطی نداره. کانت در بخش تحلیل استعلایی شرایط امکان علم رو توضیح داده، اینکه حالا به طور خلاصه وحدت استعلایی خودآگاهی شرط امکان تجربه است. حالا در پروژه دیالکتیک استعلایی صرفا میخواد بگه ابژه های نامشروط عقل از ساحت معرفت بیرونن. این دریافت مشهوره، ولی یه در واقع جنبه دیگه یعنی این پروژه داره که اتفاقا این جنبهش خیلی مورد توجه ایدئالیست های آلمانیه و به طور خاص مورد توجه هگل. و به نظر من اگر ما به این توجه بکنیم، اون مسیری که از اول داشتیم برای اثبات امر نامشروط و ضرورت طرح امر نامشروط در اندیشه هگل و ضرورت کانتی طرح امر نامشروط در فلسفه هگل اینجا روشن‌تر میشه. پس اون جنبه ایجابی فلسفه هگل توی دیالکتیک استعلایی چیه؟ این که سخن گفتن از امر نامشروط برای عقل یک امر اجتناب ناپذیر و به گونه‌ای ضروریه. پس ما باید بین دو جنبه پروژه کانت در دیالکتیک عقل محض تمایز قائل بشیم: جنبه سازنده، جنبه کانستراکتیو، و جنبه در واقع تخریبی یا جنبه دیستراکتیو. از حیث سازنده کانت نشون میده که تأمل متافیزیکی از طبع عقل حاصل میشه و راهبر عقل در مسیر کاوش عملیه. یعنی چی ما میگیم از طبع عقل حاصل میشه؟ ببینید یه دریافت اینه که تأمل متافیزیکی حاصل طبع عقل نیست. یک دوره از تاریخ اندیشه فیلسوفان خطا کردند و تصور کردند که همواره باید از امر نامشروع صحبت بکنن. پس سخن گفتن از امر نامشروع در ساحت معرفت نظری یک خطای فردی و یک تصادف تاریخیه. ما اینو نقد میکنیم میذاریم کنار. این دریافت مشهوریه که از پروژه دیالکتیک وجود داره، در حالی که این دریافت ما باید یه مقدار توش تجدید نظر بکنیم. پس از حیث سازنده مسئله این استش که تأمل متافیزیکی را در واقع از طبیعت عقل ضرورتا ناشی میشه و به اون پروژه اثبات شرایط استعلای علم یا تبیین شرایط استعلای علم هم گره میخوره. یعنی این امر نامشروط، این تأمل متافیزیکی در امر نامشروط راهبر عقل در مسیر کاوش علمی محسوب میشه. ببینید، به طور مشخص ساختار عقل در تبیین به گونه ای که به دنبال تمامیت تبیینه. تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان چرایی برای یه پدیده. شما میگی چرا در واقع تو آسمون یه صدایی شنیده شد؟ میگید برای اینکه مثلا یک آتشی از ابرها به سمت زمین چی شد؟ فرستاده شد. چرا یک آتشی از ابرها به سمت زمین فرستاده شد؟ چون درون ابرها تخلیه الکتریکی صورت گرفت. این پرسش‌های چرایی که پرسش‌های در واقع توقف ناپذیری هم میتونه باشه، به معنای تبیین علمیه. خب پس تبیین یعنی این که ما یه موجودیتی به نام آ داریم، یک موجودیت دیگه ای رو به نام ب مسئول پدیده آ تلقی میکنیم و آ رو از طریق ارجاع به ب تبیین میکنیم. و خب بلافاصله این پرسش هم به ب منتقل میشه، یعنی میگه خب خود ب چرا پدید اومده؟ اینو توضیح میدم، این رو توضیح خواهم داد. ببینید، این که فرمودید طبیعت عقل ما عینیت داره یا نه، حالا بهتره نگیم طبیعت عقل ما عینیت داره یا نه، اون چیزی که به عنوان متافیزیک ضرورتاً از طبیعت عقل ما حاصل میشه، آیا اون عینیت داره یا نه؟ نه، از نظر کانت در این حال که اون به نحو ضروری از طبیعت عقل ما حاصل میشه و راهبر در واقع کاوش علمی ما هم هست، ولی خود اون عینیت نداره. حالا خود اون چیه که عینیت نداره؟ اون رو باید در واقع در طی این چند جلسه توضیح بدم. پس نگیم طبیعت عقل عینیت داره یا نه، متافیزیکی که ضرورتاً از طبیعت عقل برمیاد عینیت داره یا نه، اون رو در واقع بهتر بگیم عینیت نداره. خانم از اون پرست بفرمایید.
سلام
علیکم.
خود عقل بحثی که توی دکارت هم هست که میگه اون مثلا میلی که ما برای پذیرفتن اون چیزی که واضح و متمایز داریم، این هم دقیقا خود یه
ببین، اگه منظورتون صداتون قطع شد خانمی از نفر هست، اگه منظورتون اینه که خود کاوش عقلانی ما، از خدمتتون عرض کنم که شرایط استعلایی امکان معرفت عینیت داره. خب آره، در واقع اون تبیین های استعلایی کانت عینیت داره. ولی اگه منظورتون اینه کانت عقل رو به عنوان یک حقیقت جوهری میخواد تبیین بکنه، این دقیقا همون چیزیه که باش مخالف. پس عینیت داشتن طبیعت عقل دو معنا داره. یه بار شما میگی من دارم در واقع این اموری که به عقل محض گره خورده رو به عنوان شرایط استعلایی امکان معرفت تبیین میکنن، به این معنا طبیعت عقل عینیت داره. چرا؟ چون در واقع ذیل اون پروژه کلی نقد عقل محض قرار میگیره. ولی اگه منظورتون از عقل به مثابه یک ابژه عینیت داره یا نه، یعنی آیا عقل جوهره یا عرضه، این از نظر کانت طبیعتاً از موضوع معرفت خارجه و علم و نفس فلسفی به این معنا ممتنه. خب پس ببینید، بحث تبیین علمی بود که گفتیم یک موجودیتی به نام آ داریم، یک موجودیتی به نام برو مسئول آ معرفی میکنیم و در واقع به این معنا تبیین علمی ما چی میشه؟ صورت میگیره. منتها بلافاصله این پرسش به خود بهم منتقل میشه، مسئول وجود به چیه و به چگونه تبیین خواهد شد. پس ببینید، ما در شناخت جهان به لحاظ عقلانی با سه تا ویژگی روبرویم. یکی این که ما نمیتونیم جهان رو یک باره به عنوان کل به چنگ بیاریم، جهان رو مرحله به مرحله به چنگ میاریم. همین که اصلا تو شناخت جهان میایم یه سری قیاس تشکیل میدیم که اینها مقدمه میشن برای یک نتایجی، این یعنی اینکه شناخت جهان توسط ما مرحله به مرحله صورت میگیره. بعدی این هست، یعنی این شناخت اصطلاحاً در واقع این که ما نمیتونیم جهان رو به یک باره به شناخت در بیاریم، نمیتونیم جهان رو شهود بکنیم. چون شهود که میگه کانت، از نظر کانت شهود یعنی اون ادراکی که شما جنبه اصطلاحاً هولیستیک داشته باشه، جهان رو بتونید در کلیتش یک باره به چنگ بیارید. ادراک ما شهودی نیست، ادراک ما دیسکورسیبه. خب پس این ویژگی اوله که جهان رو باید مرحله به مرحله به چنگ بیاریم. و دو، این تبیین در واقع جهان تبیینیه که پرسشش همواره داره تکرار میشه. چرا الف رخ میده؟ چون ب هست. چرا ب رخ میده؟ چون جیم هست، چون حالا سه هست، حالا در بهش آره الف به جیم دیاره، حالا آبیسی. پس این پرسش تکرار میشه و این فرایند باید چی بشه؟ این فرایند باید در یک نقطه‌ای به انتها برسه. یعنی طبیعت عقل اینه، این پرسش رو رها نمی‌کنه مگر اینکه چی بشه؟ برسه به اون امری که دیگه از اون امر نتونه پرسش چرایی مطرح کنه، یا اگر پرسش چرایی از اون امر مطرح بکنه، چرایی اون امر به دیگری گره نخورده باشه. پس عقل دیسکورسیوه، یعنی نمیتونه جهان رو یک باره به چنگ بیاره. پرسش تبیین یک پرسش تکرار پذیره و طبیعت عقل میخواد برای این پرسش های خودش در یک نقطه‌ای در واقع چکار بکنه؟ به انتها برسه. یعنی این تبیین باید تبیین کاملی باشه. این طبیعت تبیین در واقع عقلانی ما هستش، مطابق حالا اون چیزی که ما البته از اشارات کانت هم میفهمیم. اما خب چرا این متافیزیک گفتیم یک ضرورت عقلانیه؟ این من برای اینکه یه مقداری این مسئله به لحاظ تاریخی هم برامون جذاب بشه میخوام این رو بگم. این که متافیزیک به طبیعت عقل انسان گره خورده یک مسئله است در واقع مشهور در تاریخ متافیزیک، که در مبدأ متافیزیک و در همون چند سطر اول کتاب اول متافیزیک ارسطو هم به این مسئله اشاره شد. ببینید، ارسطو در توصیف متافیزیک اینطور میگه، میگه متافیزیک دانشیه که، حالا البته این اون اول نمیگه ولی اینجوری میگه، میگه متافیزیک دانشی است که از امور محسوس آغاز میشه و در نهایت به اصول و مبادی نخستین منجر میشه. یعنی این که متافیزیک علم مبادی نخستینه از نظر ارسطو همینطوره، منتها اون چیزی که در ابتدای متافیزیک میگه اینه، میگه انسان بنابر سرشت خود به دنبال دانستن است. پس اون متافیزیکی که از امر محسوس شروع میکنه و به مبادی نخستین ختم میشه، این گویی به سرشت انسان گره خورده. پس در توصیف ارسطو معرفت به مبادی نخستین در سرشت انسان قرار گرفته. یه چیزی نیستش که بگیم یه دوره کودکی بشر بوده، بشر رفته دنبال تبیین امر نامشروط، حالا الان ما دیگه رسیدیم به متافیزیک علمی، فقط داریم در مورد شرایط استعلایی امکان تجربه بحث میکنیم. اتفاقا چیزی که حالا انشاءالله تو این جلسات خواهم گفت و تو این جلسه مقدمش رو میگم همینه که در نزد کانت هم شرایط استعلایی امکان تجربه به پرسش از امر نامشروط گره خورده. حالا برای اینکه یه مقداری همه این ادعاهایی که کردیم رو از خود کانت هم یه شاهدی براش بیارم، البته متن ما روی همون، یعنی تمرکز ما روی متن دیالکتیک استعلاییه، ولی خب حالا به یه جای دیگه هم بعضا ارجاع میدم. ببین این چیزی که دارم میگم، کانت در دیباچه اول نقد عقل محض مطرح میکنه. کانت میگه عقل در یکی از انواع شناخت خود تقدیر خاصی دارد که متحمل پرسش هایی میشود که قابل صرف نظر کردن نیست، زیرا به عنوان مسائلی برآمده از سرشت عقل به او داده می شوند، اما نمی تواند به آنها پاسخ نیز بگوید، زیرا از هر ظرفیت عقل انسان تعالی می جوید. پس یه چیزهایی هست که در سرشت عقل انسانه، ولی در این حال یعنی پرسش از اینها در سرشت عقل انسانه، پاسخ به اینها در ظرفیت عقل انسان نیست. بعد میگه عقل در این حیرت به دلیل خطای خود گرفتار نمی شود. یعنی اینجور نبود که عقل میتونست از این پرسش ها اجتناب بکنه. ما بگیم یه سری فیلسوفا خطا کردن رفتن سراغ متافیزیک. نه، رفتن سراغ متافیزیک از ضرورت خود عقل میاد، پس حاصل یه خطا نیست. عقل از اصولی استفاده میکند که استفاده از عقل باشد، عقل از اصولی آغاز میکند که استفاده از آنها در جریان تجربه اجتناب ناپذیر است. این اصول به شرایط والاتر و دورتری میانجامد که عقل خودش را ملزم به پناه گرفتن در اصولی مییابد که از تمام تجربه ممکن گذر میکند. پس عقل وقتی میخواد تجربه رو تبیین بکنه، لاجرم میره به سمت یک مسائلی که اینها فراتر از در واقع تجربه ممکن قرار دارند. بنابراین گرفتار ابهام و تناقض میشود. خب متافیزیک چیه؟ میدان نبرد این منازعه بی پایان متافیزیک نامیده میشود. پس این چیزایی که حالا از بیرون براتون عرض کردم اینجا روی این متن هم روشن میشه. پس کانت و ارسطو هر دو برای تبیین متافیزیک از میل طبیعی خرد انسان سخن میگن. این در سرشت خرد انسان نهاده شده. ببینید این که میگیم سرشت خرد انسان، دقت بکنید، این یه میل روانشناسانه نیست. میل روانشناسانه باشه میذاریم تو سرش، میگیم بیجا کرده رفته سمت این. نه، یعنی تبیین علمی و شناخت جهان به اینها منجر میشه. این همون چیزیه که بعداً راهبر بحث ما در هگل هم خواهد شد. یعنی بالاخره متافیزیک بدون یعنی تبیین جهان و شناخت بدون امر نامشروط نمیشه. یه لحظه بذارید اینجا وایسیم. اگر شناخت جهان بدون امر نامشروط نمیشه، پس ما نمیتونیم بگیم همون دریافت خیلی سفت و سختی که از پروژه شکاکیت نزد هگل داریم. هگل میگه اگر یه چیزی رو شما در ساحت معرفت وارد کردید بعد گفتید ناشناختنیه، این یعنی شکاکیت. اگه گفتید بین شیء فی نفسه و پدیدار یه تزایفی وجود داره، ولی اون در واقع شیء فی نفسه با آگاهی در نمیاد، این یعنی شکاکیت. خب اینجا هم همینه. اگر بین شناخت و امر نامشروط یک پیوندی هست، یک پیوند گریز ناپذیری هست، یعنی شناخت بدون امر نامشروط ناممکنه، بعد بگید این امر نامشروط از ساعت معرفت خارجه، اینم یعنی شکاکیت. منتها فعلا این بخش دومو نمیخوام توضیح بدم، فعلا میخوام نشون بدم در کانت شناخت امر نامشروط گره خورده. پس پرسش از مبادی نخستین و امر نامشروط به سرشت عقل انسان گره خورده. منتها کانت اینجا یه موضع ویژه اتخاذ میکنه که اونو داره از ارسطو متمایز میکنه. رفتن طبیعی و ذاتی خرد به سوی مبادی نخستین فراروی از حدود عقل و گرفتاری در دام تناقضه. یعنی پرسش از اینها طبیعی عقله، گرفتاری در تناقض در پاسخ به اینها هم، این هم در واقع طبیعت عقله. یعنی عقل ذاتن از اینها پرسش میکنه و ذاتن نمیتونه به اینها پاسخ بده. پس عقل انسان در نزد کانت یک سرنوشت تراژیک پیدا میکنه. اتفاقا یک کتابی هم جدیدن دیدم نوشته شده، یک آلمانی هم بدون نوشته بود، تراژدی خرد در ایدئالیسم آلمانی. البته من عنوان که الان اینجا نوشته بودم حواسم به عنوان اون کتاب نبود، ولی الان یادمون افتادم. عقل انسان یک سرشت سرنوشت تراژیک داره. از یک سمت حرکت به سمت امر نامشروط در سرشت عقل انسان ریشه داره، و از سمت دیگه این کنش اجتناب ناپذیر عقل محکوم به گرفتاری در تناقض. خب اما برای توضیح این مسئله باید به یه سوال جواب بدیم. اون سوال هم اینه: چرا عقل ضرورتاً با پرسش‌های متافیزیکی مواجه میشه؟ چرا تبیین علمی نزد کانت با پرسش از امر نامشروط گره خورده؟ کانت در مقدمه دوم کتاب عقل محض توی فقره ب22 بین دو گونه متافیزیک تمایز قائل میشه. یکی متافیزیک به عنوان یک میل طبیعی و دیگری متافیزیک به عنوان یک علم. این عنوان کانت اینه: متافیزیک به عنوان یک میل طبیعی چگونه ممکن است؟ چگونه پرسش هایی که از عقل محض ناشی می شوند و عقل محض به واسطه نیاز به سوی پاسخ به آنها رانده می شوند از سرشت عام عقل سر بر می آورند؟ ببینید این تعبیر سرشت عام عقل خیلی مهمه. بازم دارم میگم این همه این عبارت ها داره یه چیزی رو نشون میده، اونم اینه که متافیزیک سرنوشت یه دوره خاص نبوده. ببینید ما یه تبیینی داریم از تاریخ اندیشه که خب پرسش از خدا، پرسش از جاودانگی نفس، پرسش از امر نامشروط به معنای عامش، پرسش دوران کودکی بشر بوده. روشنگری یعنی این که انسان به ماهو و انسان و همین در واقع هنجارهای انسانی برای تبیین جهان کفایت میکنه. پس پرسش از امر نامشروط حاصل کودکی بشره. اینجا خیلی مهمه، کانت اینجوری مسئله رو نمیبینه، میگه اتفاقا متافیزیک به عنوان میل طبیعی، متافیزیک به عنوان علم که یعنی همون تبیین شرایط تجربه در تحلیل استعلاحی، متافیزیک به عنوان میل طبیعی یعنی پرسش از امر نامشروط. کانت حرفش اینه متافیزیک به عنوان میل طبیعی از سرشت عام عقل سر بر میاره. پس ببینید تو همین عبارتی که از B22 نقل کردن، کانت سه ادعای ضمنی رو مطرح میکنه در همین پرسشش. این که عقل محض یعنی اندیشه بدون نسبت با حس، پرسش های متافیزیکی پدید میاره. یعنی وقتی عقل کاری به حس نداشته باشه میره به سمت امر نامشروط. دو، عقل محض برابر نیاز یا سرشت خود به سوی پاسخ به این پرسش ها میره، حتی البته اگر این پاسخ ها موجه نباشه. و سه، همین چیزی که دارم بارها روش تاکید میکنم و الان هم گفتم، پرسش های متافیزیکی امور تصادفی نیستن که از اذهان فردی یا یک متافیزیک منحرف قابل اجتناب حاصل بشن، بلکه منشأ اونها در عقل عام انسانی قرار داره. پس میشه گفت کانت از منابع عقلانی متافیزیک سخن میگه. مسئله مهم این هستش که اگرچه متافیزیک اولا برآمده از عقل محض، عقل محض که کانت میگه این عقل منتزه از تجربه، و متافیزیک ما رو از قلمرو تجربه ممکن خارج میکنه، خود این پرسش ها یعنی پرسش های متافیزیکی در کاربرد تجربی عقل نهفته هستند. پس اجتناب از متافیزیک ناممکن. ما از اصولی شروع میکنیم در تأمل عقلانیمون که در دل تجربه ممکن به کار بسته میشه. مثل چی؟ مثل این که میگیم در هر تغییری، ببخشید هر تغییری باید علتی داشته باشد. این یکی از اصول پیشینی تجربه ممکنه، یعنی این اصلیه که ما این رو بر حس اعمال میکنیم و تجربه رو بر ما ممکن میکنیم. یا مثلا میگیم در هر تغییر باید امر ثابتی وجود داشته باشه. اینها اصول تجربه ممکنن دیگه. اما خود همین اصول مستلزم یه پرسش دیگری هستن: این تغییر اول علتش چی بوده؟ اگه این که میگیم هر تغییری باید علت داشته باشه، خود علت اون تغییر اول چی بوده؟ یعنی چه چیزی علت تغییر اول رو پدید آورده؟ این که البته تغییر علتش چی بوده رو من بعد گفتم، چه چیزی علت تغییر اول بوده؟ پس به تعبیر دیگری در همین تجربه علمی خودمون هرگاه با امر مشروط مواجه میشیم، عقل خودش رو ملزم به یافتن شرط این امر مشروط میدونه و کانت این تمایل رو با یک کارکرد خاص عقل گره میزنه، اون هم تعقل قیاسیه. تعقل قیاسی یعنی چی؟ یعنی شما یه گزاره‌ای دارید که مثلا الف به است. یکی از کجا میدونم که الف به است؟ میگیم از اینجا اینو میدونم که یه چیزی وجود داره به نام جیم که میگیم الف جیم است، جیم به است، الف جیم است. به این میگیم تعقل قیاسی دیگه. یعنی هر گزاره‌ای که داریم یه مقدماتی پیدا می‌کنیم که اون مقدمات در واقع میتونن منجر به اون گزاره بشن. به این میگیم تعقل قیاسی. کانت این کارکرد خاص عقل رو که منجر به رفتن به سمت امر نامشروط میشه با یه کارکرد خاص، ببخشید، کانت این میل طبیعی عقل رو، نگیم کارکرد عقل رو، این میل طبیعی عقل رو که منجر به رفتن به سمت امر نامشروط میشه با یه کارکرد طبیعی عقل گره میزنه. اون کارکرد طبیعی چیه؟ همین قیاس هایی که عقل تشکیل میده. پس در استدلال عقل برای یک گزاره ما به دنبال مقدماتی میریم که وقتی این مقدمات طبق قواعد قیاس کنار هم قرار بگیرن بتونن اون گزاره رو اثبات بکنن. و برای اون مقدمات هم دنبال مقدماتی میریم. یعنی خود این قیاس هم یه در واقع جریان تکرار شونده است. خب اینجا ما با یه کاربرد منطقی مواجهیم. یه چیزی رو میخوام اینجا صرفاً بهش یه اشارهی بکنم، بعد خدمتتون عرض کنم که در طی حالا این چند جلسه توضیح بدم. رفتن متافیزیک به سمت امر نامشروط یعنی یافتن یک سری ابژه های واقعی در جهان که اینها امور نامشروط هستند. تشکیل دادن قیاس که شما بگید هر گزاره‌ای رو براش دو تا گزاره مقدم در پیدا می‌کنن، این کاربرد منطقی عقله. پس عقل از یه جهت کاربرد منطقی داره، از یه جهت کاربرد چی داره؟ واقعی داره. اون چیزی که دقت کنید از نظر کانت ما رو ضرورتاً به سمت متافیزیک میبره اینه که این کاربرد منطقی عقل با اون کاربرد واقعی عقل به هم گره خورده. حالا چرا؟ اینو باید توضیحش بدیم. پس در بحث منطقی ما همواره برای یه گزاره دنبال مقدمات میگردیم. در بحث واقعی چی کار میکنیم؟ برای هر امر مشروطی به دنبال شرط میریم، برای اون شرط هم به دنبال شرط قبلی. و این پرسش، یعنی پرسش در واقع سلسله شروط، تنها میتونه در یک امر نامشروط خاتمه پیدا بکنه. مثلا میگیم علت بدون معلول، یعنی در واقع اون امر نامشروط علت بدون معلوله، یا جوهری که خدمتتون عرض کنم در پس این صفات قرار داره. مثلا عرض کردم میگیم چرا جنگل آتش گرفته؟ میگیم به خاطر رعد و برق. پس تبیین چرایی آتش گرفتن جنگل رو به رعد و برق گره میزنه. بعد میگیم علت رعد و برق چیه؟ میگیم تخلیه الکتریکی در ابرها. منتها اون چیزی که در سرشت عقل اینه دیگه، اگر برای هر یک از این پرسش ها پاسخی وجود داشته باشه باید به یک علتی برسیم که خود این علت معلول امر دیگری نباشه، یا باید یه جور دیگه هم کانت مسئله رو میگه مجموعه ای از علت و معلول ها رو وضع بکنیم. چون از نظر کانت مجموعه شرط و مشروط ها خودش نامشروطه. حالا در مورد اینا بعدا توضیح میدم. چه برسیم به یک علت بدون معلول، چه یک سلسله ای از در واقع شرط و مشروط ها از نظر کانت در هر دو مورد ما چیکار کردیم؟ به سمت امر نامشروط رفتیم. پس یک کاربرد منطقی داره، یک کاربرد واقعی داره. در کاربرد منطقی برای هر در واقع گزاره ای میخواد یه قیاسی تشکیل بده تا بتونه مقدمات اون گزاره رو پیدا بکنه. در کاربرد واقعی چیکار میکنه؟ دنبال امر نامشروط میره. نکته کجاست؟ نکته اینه که این کاربرد منطقی اون کاربرد واقعی رو در دل خودش به تعبیر کانت که حالا بعداً بهش اشاره میکنم مفروض گرفته. اما نکته اینجاست، میخوام این رو بگم، از اونجایی که هر اونچه رو که تجربه میکنیم مشروطه، جستجو برای امر نامشروط ما رو از قلمرو تجربه ممکن بیرون میبره. پس جستجوی مکرر عقل، یعنی این که این در واقع هر امری که میذارن جلوش به عنوان امر مشروط سوال میکنه چرا، این تمجرم تکرار میشه. جستجوی مکرر عقل برای یافتن شرط امر مشروط و موکول بودن عقل به کمال این میل تبیینی، یعنی موکول بودن رضایت عقل، یعنی عقل وقتی راضی میشه که بتونه به یه جور در واقع کمال برای این پرسشاش برسه، یعنی برسه به یه امری که دیگه اونجا این پرسشش متوقف بشه، ما رو یعنی این تکرار پذیری و این کمال ما رو به یک ادعای متافیزیکی در باب علت بدون معلول یا جوهر مطلق میرسونه. حالا در مورد اینا بعداً بیشتر توضیح میدم. پس ادعای کانت رو که یک میل طبیعی به سوی متافیزیک وجود داره میشه در قالب این سه تا گزاره زیر جنبندی کرد. گزاره اول اینه، میخواد اینا رو اصلا بنویسم، بذارید من ببینم میتونم اینو شعرش کنم. یک، تأمل عقلانی در پرسش‌های تجربی ضرورتاً به پرسش‌های متافیزیکی در باب امر نامشروط می‌انجامد. این در واقع گزاره اول در جنبندی حرفایی که زدیم. تأمل عقلانی در باب پرسش های متافیزیکی به پاسخ های متافیزیکی می انجامد که در نگاه نخست به نظر می رسد از ضمانت عقلانی برخوردارد. 3. اصول عقلانی که از پرسش‌های تجربی به پرسش‌های متافیزیکی انجام می‌ده و از پرسش‌های متافیزیکی به پاسخ‌های متافیزیکی منجر شده اصول عام عقل هستند، یعنی به ذات تفکر عقلانی تعلق دارند. خب اولی که روشنه، یعنی تبیین تجربه لاجرم به امر نامشروط گره میخوره. نکته دوم هم اینه، اینه که در نگاه نخست از ضمانت برخوردارن، یعنی اینکه اینا هم یه حرفایی هستند که به نظر میاد با استدلال حاصل شدن. و نکته سوم هم اینه که اینا در واقع یه تصادف یا یه خطای اجتناب ناپذیر نیستن. پس حالا با این اوصافی که گفتن، منشأ اندیشه متافیزیکی در خود عقل قرار داره و همونطور که در ابتدا گفتم عقل انسان سه ویژگی ذاتی داره که با پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه. بذارید این ستا رو هم بنویسم. سه ویژگی عقل انسان. ببین، اولین ویژگی اینه که عقل انسان ماهیت دیسکورسیو داره. من دیسکورسیو رو نمیدونم بگم مفهومی، نمیدونم چه تعبیری براش بیارم. ولی منظور چی از دیسکورسیو؟ منظور اینه که ببین، وقتی میگیم دیسکورسیو، دیسکورسیو در برابر شهودیه. مقصود از حالا عقل دیسکورسیو یا عقل مفهومی که نمیدونم این تعبیر چقدر صحیح باشه در برابر عقل شهودی اینه که عقل به یک باره نمیتونه جهان رو بشناسه، بلکه عقل مجموعه ای از عناصر را در شناخت خود به کار میگیرد. مثلا وقتی میخواد یه گزاره الف جیم هست رو، الف به هست رو اثبات بکنه، حتما باید دو تا مقدمه رو به کار بگیره. یه دفعه نمیتونه این رو درک بکنه، نمیتونه شهود بکنه. پس عقل انسان بر پرسش و پاسخ، بر در واقع بنا و ابتنا، بر علت و معلول، بر اینها مبتنی میشه و اینها رو چیکار میکنه؟ از هم متمایز میکنه. در مقابل عقل شهودی چجوری؟ عقل شهودی میتونه واقعیت رو یک پارچه درک بکنه، ولی شما نه، باید بگید این علت، این معلول، این مقدمه است، این نتیجه است. پس عقل نمیتونه واقعیت رو به صورت هولیستیک درک بکنه. این که در واقع شناخت ایتراتیوه. به چه معنا؟ این که تبیین عقلانی پرسش از چرایی را تکرار میکند. اینو حالا بیشتر توضیح دادم، یعنی همواره از مشروط به شرط منتقل میشه و این انتقال بارها تداوم پیدا میکنه. و ویژگی سوم کامپلیتنس هست. یعنی چی؟ یعنی عقل به دنبال تبیین های کامل و پاسخ نهایی است. یعنی برسیم به یه جایی که دیگه این پرسش چرایی قابل تر نباشه. وقتی این سه تا ویژگی رو با هم ترکیب بکنیم به چی میرسیم؟ به خدمت شما عرض کنم که به اینکه عقل ناگزیر به سمت امر نامشروط حرکت میکنه. پس روشن شد که با چه در واقع دریافتی که عقل از سرشت در واقع کاوش عقلانی داره، عقل ناگزیر به سمت امر نامشروط میره. اما استدلال کانت در توضیح امر نامشروط در سه مرحله پیش میره. نخستین سطح خدمتتون عرض کنم استدلال کانت در چهار مرحله، البته گفتم سه مرحله، در چهار مرحله. نخستین بحث کانت، یعنی نخستین سطح بحث، انتقال از اصول منطقی به اصول والای عقله. این اصل منطقی یعنی چی؟ اصل منطقی اینه، میگه باید برای هر شناخت مشروط یک شرطی پیدا بکنی. اصل والای عقل چی میگه؟ اصل منطقی ناظر پس به شناخته و در ساحت خود در واقع چی؟ یعنی به واقعیت مستقیم ربطی نداره. اصل والای عقل این رو میگه که اگر امر مشروطی داشته باشیم باید کل سری در واقع شروط که خود نامشروط است داده شود. این مربوط به چی میشه؟ مربوط به واقعیت میشه. از نظر کانت پس ببینیم، ما دو تا اصل داریم. یک اصل منطقی داریم که ناظر به یافتن شناخت در واقع نامشروطه. یک اصل والای عقل داریم، سوپریم پرینسیپل داریم، که ناظر به خود واقعیته، که میگه بذارید اینجوری بگیم، بذارید بنویسیم. اصل منطقی میگه برای هر شناخت مشروط باید یک شرط بیابیم. اصل واقعی، اصل والای عقل چی میگه؟ میگه اگر امری مشروط داشته باشیم، اگر امری مشروط داشته باشیم باید کل سری شروط که خود نامشروط است داده شود. از نظر کانت این اصل اخیر، یعنی اصل والای عقل، انسان رو به پرسش های متافیزیکی میکشه. و کانت در همون مقدمه دیالکتیک استعلایی چرایی انتقال از اصل منطقی رو به اصل والای عقل بیان میکنه. پس ما در کاوش علمی اصل منطقی داریم. این اصل منطقیه که اصل منطقی دلالت در واقع عینی نداره، منتها نظر کانت این با اون اصل در واقع والای عقل گره میخوره. پس یک انتقال از کاربرد منطقی عقل به کاربرد واقعی یا استعلایی عقل داریم، یا به یه تعبیر دیگه ای که حالا انشاءالله بعدا بیشتر توضیحش میدیم که کانت در زمینه ازش یاد میکنه، اینه که استفاده تنظیمی اصول به استفاده تقویمی اصول منجر میشه. حالا اینا رو بعدا باید توضیح بدم، یکی یکی. تنظیمی یعنی چی؟ تقویمی یعنی چی؟ صرفا الان بدونید که یه استفاده منطقی شناختی داریم، یه استفاده واقعی داریم که ناظر به خود واقعیت. در سطح دوم بحث، پس این سطح اول بحث بود، انتقال از سطح منطقی به سطح در واقع واقعی، یا از اصل منطقی به اصل والای عقل. در سطح دوم کانت در سطح دوم کانت نظام ایده های استعلایی رو بیرون میکشه. ایده های استعلایی اموری هستند که اگر تحقق داشته باشند آنگاه نامشروط هستند، که ایده های استعلایی از نظر کانت نفس و خدا و جهان هستند. از نظر کانت این ایده ها به طور طبیعی از استنتاج های ضروری حاصل میشن و این برای چی اینا مهمن؟ تبدیل به نظامی میشن که تمامیت تبیین ما رو تضمین میکنه. پس این نظام شامل مفهوم نامشروط، دقت کنید، خود مفهوم نامشروط، سه طبقه از ایده های استعلایی که این ایده های استعلایی مصادیق امر نامشروطن، و نه تا حالته که این نه تا حالت برمیگردن به در واقع این سیده استعلایی نامشروط. که حالا این نه تا حالت چی میشن؟ جوهریت، بساطت، تشخص و تجرد برای ایده استعلایی نفس، تمامیت مطلق ترکیب، تقسیم، سرآغاز و وابستگی متقابل برای جهان، و واقعی ترین موجود برای خدا. پس ما یه مفهوم امر نامشروط داریم و یه سری ایده های در واقع نامشروط که مصادیق این مفهوم امر نامشروط میشن، که میشن در واقع همون نفس خدا و جهان. در این سطح کانت نظام ایده های عقل محض رو استنتاج میکنه، نه خود ایده های عقل محض رو. در سطح سوم که به طور خاص استنتاج های دیالکتیکی هست، ما معرفت پیشین نسبت به نفس و خدا و جهان پیدا میکنیم و از نظر کانت این استنتاج ها ریشه در خود عقل دارند و این براهین ایده های استعلایی رو بیان میکنند که در سطح قبلی از اونها سخن به میان اومده. و در سطح چهارم، این سطح چهارم خیلی مهمه، کانت استدلال میکنه که اگرچه، دقت کنید، اگرچه این ایده ها، یعنی ایده نفس و خدا و جهان، دارای کاربرد مشروع تنظیمی هستند و این کاربرد مشروع در راهبری پژوهش علمی و تجربیه، یعنی چی؟ یعنی جستجوی وحدت در کثرت پدیدارهای طبیعی، یک کاربرد نامشروع تقویمی هم دارن. اون کاربرد نامشروع تقویمی چیه؟ اینه که بگیم این ستایده در جهان تحقق دارند. پس تأمل عقلانی پیرامون امر نامشروط برآمده از سرشت خود عقل و یک امر گریز ناپذیر در کاوش عقلانیه و گره خوردن شناخت به امر نامشروط برای کانت یه چیزیست که در خود عقل ریشه داره. به عبارت دیگه نمیتونید شناخت داشته باشید و امر نامشروط نداشته باشید. خب ببینید، به طور کلی اینو دقت بکنید، در تمام این سطوحی که گفتیم، این چهار سطحی که گفتیم، ما از یک سطح منطقی به یک سطح استعلایی حرکت میکنیم. این چیزی که دارم میگم بچه ها یه مقداری شاید مبهم باشه، دارم فعلا کلیات بحث رو میگم، این اصطلاحات جا بیفته، بعد کم کم همه اینها رو تگه این جلسات باز میکنه. ببینید، برای مثال اصل منطقی رو براتون گفتم و نوشتم. اصل منطقی مستلزم این هست که در هر شناختی یک شناخت عامتری رو جستجو بکنیم که اون شناختی که در واقع نزد ما حاضر بوده ازش لازم بیاد. گفتیم الف به است و موکول میکنیم به دو تا گزاره الف جیم است و جیم به است، که اون دو تا در واقع عامتر از این باید باشه. این یک سطح منطقیه. چرا؟ چون به طور کلی از محتوای شناخت جداست، به همین خاطر هم بهش میگن کاربرد منطقی عقل. اما اصل والای عقل چی میگه؟ اصل والای عقل میگه برای هر ابژه مشروط باید به دنبال شرط باشیم. پس از نسبت‌های منطقی به سمت نسبت‌های واقعی میان اشیا رفتیم و در اینجا با کاربرد واقعی عقل مواجه هستیم. پس به طور خلاصه از نظر کانت یک میل طبیعی در عقل برای حرکت از اون اصل منطقی به سمت اون اصل استعلایی وجود داره و در ادامه خلق کردن جنبه تنظیمی مشروط این اصول با جنبه تقویمی نامشروع این اصول مورد بحث قرار میگیره. پس ما یه اصل منطقی داریم، یه اصل استعلایی داریم. اون اصل استعلایی یه کاربرد مشروع تنظیمی داره و یه کاربرد نامشروع تقویمی داره. و این نکته خیلی مهمی رو نشون میده که اون در واقع اصل واقعی، یعنی همون ایده های عقل محض، یک کاربرد تنظیمی دارن که بدون اون کاربرد تنظیمی تجربه ممکن نیست. پس کاربرد تقویمی ایده های استعلایی، این نکته خیلی مهمیه و بهش دقت بکنید، کاربرد تقویمی ایده های استعلایی در پیوند با فرضی هست که حالا میتونیم با توجه به اصطلاحات کانتی بهش بگیم رئالیسم استعلایی. ببینید ما گفتیم کانت چیه؟ کانت رئالیست تجربی و ایدالیست استعلاییه. اما اینکه شما بگید این ایده های نامشروط که در عقل تحقق دارند حتما ما به ازای واقعی هم دارند، یعنی ایده های تنظیمی عقل کاربرد تقویمی پیدا بکنند، این ناشی از چیه؟ ناشی از رئالیسم استعلایی. رئالیسم استعلایی یعنی چی؟ رئالیسم استعلایی یعنی این که ساختار واقعیت و ساختار عقل با هم منطبق هستند. همینجا یه لحظه وایسید. ما آخرین حرفی که تو پدیدارشناسی جنبندی بس گفتیم چی بود؟ این که از نظر کانت، از نظر هگل، ساختار عقل و ساختار واقعیت منطبقند. یعنی با این تفسیر ما هگل یک رئالیست استعلاییه، نه کانت رئالیست استعلایی نیست. یعنی داره کانت یه حرف میزنه، میگه ببینید توی عقل یه ایده های تحقق دارن به نام نفس و خدا و جهان. یعنی اصلا ساختار عقل ما این ایده ها رو در خودش داره. اگر شما قائل به این شدید که در واقعیت هم اینها هستند، این غلطه. این که شما بگید اون چه که در عقل هست و اون ساختار عقل شما با ساختار واقعیت منطبقن، این یعنی چی؟ این یعنی رئالیست استعلایی که کانت داره با این مخالفت میکنه و اتفاقا هگل میخواد اثباتش بکنه. ببینید کانت در انتهای بخش دیالکتیک استعلایی در جنبندی این بخش از کتاب یه تعبیری داره، من این رو میخونم که بازی مقدار این بحثایی که کردیم رو با نظر به خود حرفای کانت جنبندی بکنیم. کانت میگه پیامده تمام کوشش های دیالکتیک عقل محض نه تنها آنچرا که در تحلیل استعلایی پیشتر اثبات شده تصدیق میکند، یعنی تمام استنتاج هایی که از قلمرو تجربه ممکن فراروی میکنند دروغین و بی بنیاد هستند، اما همزمان به ما این درس خاص را نیز می آموزد، این که عقل انسان میلی طبیعی دارد که از تمام این محدودیت ها فراروی نماید و ایده های استعلایی به همان میزان برای عقل طبیعی هستند که مقولات برای فاهمه، گرچه با این تفاوت که فقط مقولات به صدق می انجامند. یعنی مقولات اگر بر چیزی اعمال شدند اون ابژه‌ای که ما می دند اعتبار عینی داره، ولی ایده های عقل محض دارای اعتبار عینی نیستند. ایده ها یک توهم محض ولی غیر قابل اجتناب را ایجاد می کنند که به سختی می توان از طریق تیزترین نقادی از آنها اجتناب کرد. پس در این حال که متافیزیک در نقد عقل محض نقد میشه، ولی پیوند گریزناپذیر متافیزیک با عقل و ضرورت اون برای هر جستار علمی اثبات میشه. بنابراین متافیزیک حاصل یک تعقل فردی و یک امر مختص به یک دوره تاریخی نیست. منتها به نظر میرسه در تاریخ فهم کانت، همونطور که در ابتدای جلسه متذکر شدم، تنها به جنبه های سلبی پروژه دیالکتیکه استعلایی توجه شده و از جنبه ایجابی این پروژه قفلت شده. و ما این مسئله رو به طور خاص از این جهت داریم بهش توجه میکنیم که ما میخواییم نسبت پروژه کانت رو با پروژه هگل بسنجیم و ببینیم که چطور به هر حال پروژه هگل پاسخی به پروژه کانتیه. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که اتفاقا اگر ما بیاییم خصلت متافیزیکی پروژه نهد عقل محض و به طور خاص ضرورت طرح امر نامشروط در ساقط عقل محض رو در نقد اول بهش توجه بکنیم، مسئله هگل و چرایی گره خوردن پاسخ هگل به امر مطلق برای ما روشن‌تر میشه. چرا؟ چون به نظر میاد حداقل هگل در پروژه خودش به طور کامل از این خصلت گریزناپذیر عقل غفلت نکرده. ببینید برای اینکه روشن بشه چرا من دارم مسئله رو به این نحو دنبال میکنم، یک بار دیگه به اون منازعه‌ای برمیگردم که در ابتدای ترم مطرح کردم. این که یا باید هگل رو در نسبت با کانت و غیر متافیزیکی تفسیر کرد یا این که باید هگل رو متافیزیکی و در نسبت با اسپینوزا مطرح کرد. اما اینجا یک مسئله اساسی تفسیر خود کانت میشه. یعنی این دوگانه گویی فرض رو بر این گذاشته که اگر شما کانتی باشید باید غیر متافیزیکی باشید. اگر کانتی بخواید باشید یعنی باید در واقع امر نامشروط رو از ساعت عقل کنار گذاشته باشید. این تفسیر توجه به این نداره که اتفاقا در خود کانت تبیین به امر نامشروط گره خورده. پس یک مسئله اساسی تفسیر خود کانته. در تفسیر کانت ببینید دو جریان وجود داره. یک جریان اینه که ما ببینید اینکه ما دو تا کانت داریم که روشنه، یک کانت قبل از نقادی، یک کانت بعد از نقادی. منتها یک جریان این جریانه که میگه کانت پسانقادی و کانت پیشانقادی در گسست کامل از همدیگه هستند. کانت پیشانقادی کانت متافیزیک دانه، کانت پسانقادی کانتیست معرفت شناس که داره از شرایط استعلایی امکان تجربه صحبت میکنه و امتناع متافیزیک رو هم اعلام میکنه. اما جریان تفسیری دوم که اخیراً شکل گرفته در 20 سال اخیر، اینها میگن بین کانت پیشانقادی و کانت پسانقادی یک اتفاقاً پیوند محکمی وجود داره و یک نسبت روشنی وجود داره و در کانت پس از نقد همچنان دغدغه های متافیزیکی کانت پیش از نقد وجود داره. نمیتونید بگید کانت به طور کلی تمام اون پرسش های متافیزیک رو با پرسش های معرفت شناسانه جایگزین کرده. پس در اینجا به طور خاص، یعنی در همین تقسیم بندی که کردیم که دو جریان تفسیری در کانت وجود دارن، در بحث امر نامشروط هم این دوگانگی وجود داره و انتخاب در واقع تفسیری ما تو مسیر بحث اینه که کانت یک سویه ایجابی هم در دیالکتیک خودش داره. امر نامشروط برای جستار عقلانی یک در واقع امر ضروریه. خب حالا اینا رو که گفتیم، پیوند هگل با مسئله کانت روشن‌تر میشه. هگل کانتی امکان این رو نداره که نسبت به مسئله امر نامشروط بی توجه باشه. بنابراین کانت متافیزیکی راه ما رو برای تفسیر متافیزیکی از هگل به نحوی که خدمت شما عرض کنم هگل همچنان کانتی باشه هموار میکنه. باشه یه لحظه ببینید این اجمال بحث ما بود که چرا داریم کانت رو اینجوری تفسیر میکنیم و اصلا این تفسیر کانت چه جایگاهی در بین تفاسیر داره. حالا با این اوصاف برمیگردم به مسیر بحث خودمون. ببینید کانت میگه جستار متافیزیکی برای انسان به این معنا ضروریه. اگر انسان‌ها در ویژگی‌های خاص واقعیت تجربی تأمل کنند، با پرسش‌هایی مواجه میشند که اگر این پرسش‌ها به درستی دنبال بشه، به پرسش از نفس، خدا و جهان منجر میشه. پس خود این پرسش‌ها، یعنی پرسش از نفس و خدا و جهان، اگر قابل پاسخگویی باشند قابل پاسخگویی تجربی نیستند، بلکه تنها از طریق جستار پیشینی عقل امکان پاسخگویی به اونها وجود داره. پس ما یه جستار تجربی داریم، این جستار تجربی ضرورتاً ما رو از قلمرو تجربه بیرون میبره. پس ساختار اندیشه عقلانی خود به گونه‌ای هست که ضرورتاً به پرسش‌های متافیزیکی منجر میشه. در اینجا ببینید ما با دو تا اصطلاح محوری عقل و متافیزیک مواجه هستیم. من از اینجا تا یه چند دقیقه میخوام در مورد معنای این دو اصطلاح محوری نزد کانت توضیح بدم. ببینید ما اون برای اینکه این دو تا رو توضیح بدم دیگه از اینجا به بعد یک فقراتی از مقدمه بخش دیالکتیک عقل محض رو مرور خواهم کرد. یعنی از اینجا بحث به بعد بحث ما رو مقدمه بخش دیالکتیک عقل محض است و اگر خواستید مطالعه بکنید از روی اونجا پیش برید. این کانت در مقدمه دیالکتیک عقل محض بین دو امر تمایز قائل میشه که پیشترم البته به این دوتا اشاره کردم: کاربرد منطقی عقل و اصل والای عقل. و ادعای اصلی کانت که حالا میخوایم این رو طی این جلسه و انشاءالله جلسه آینده شرح و بسط بدیم این هست که کاربرد منطقی عقل جز از طریق فرض گرفتن اصل والای عقل ممکن نیست. خب حالا این عقل چیه؟ تعریف کانت از قوه عقل رو میشه به این صورت بیان کرد: قوه شناخت پیشینی مفهومی. منتها عقل در این ویژگی با فاهمه شریکه، یعنی فاهمه هم قوه شناخت پیشینی مفهومیه. تمایز عقل با فاهمه در این هست که عقل در نوع فعالیت خودش برخلاف فاهمه شناخت رو از طریق استنتاج‌های باواسطه پیش می‌بره. پس عقل در این معنا قوه اشتقاق منطقی شناخت‌های جزئی از شناخت‌های کلی محسوب میشه. خب پس عقل قوه شناخت پیشینی مفهومیه، از این جهت با فاهمه شریکه، منتها یک نوع فعالیت خاصی داره، اون هم استنتاج‌های باواسطه است. پس عقل در این معنا قوه اشتقاق منطقی شناخت‌های جزئی از شناخت‌های کلیه. یعنی چی؟ یعنی همون مفهوم کلاسیک قیاس. یعنی عقل میاد از اشکال حالا سگانه یا چهارگانه قیاس، بستگی داره که حالا بخواید این اشکال چند تا بدونید، استفاده میکنه برای شناخت. پس از طریق مفاهیم کلی با استفاده از این اشکال چهارگانه استنتاج عقلانی صورت میگیره. پس عقل در معنای دقیق یعنی قوه شناخت پیشین مفهومی از طریق استنتاج باواسطه. منظور از شناخت مفهومی یا دیسکورسیو، حالا مفهومی هم که میگم این دیسکورسیو دیگه، بازم دارم میگم شاید این تعبیرم تعبیر دقیقی نباشه، هر نوع شناختیه که با ابژه مستقیم مواجه نشه، یعنی شناخت در واقع با واسطه مفاهیم. و منظور از پیشینی بودن هم کلیت و ضرورته. و همونطور که قبلا هم گفتم ساختار شناخت عقلانی استنتاج‌های مکرره، یعنی هر گزاره استنتاج شده تبدیل به یه مقدمه برای گزاره دیگری میشه. پس عقل شناخت رو تبدیل به یک شبکه‌ای از شناخت‌ها میکنه به گونه‌ای که این دیگه خیلی نکته مهمیه و این در واقع معنای مفهوم سیستم رو نزد کانت و ایدئالیست‌های آلمانی میسازه، شناخت‌ها تبدیل به یک نظام یک پارچه میشن. از نظر کانت عقل علاوه بر این که یک قوه شناختی هست، نظامی از مفاهیم و اصول پیشین هم هست. یعنی به عقل میشه یک نگاه دو سویه داشت. از نقطه نظر سابجکتیو عقل قوه‌ای برای اندیشیدن مطابق پاره اصول برای رسیدن به یک غایاتی معینه، از نظر ابجکتیو یک اصول و قایات معینی وجود داره که کاربرد ما رو از قوه عقل هدایت میکنه. پس عقل از یک طرف نظامی از اصول و قایاته و از یک طرف یه قوه شناختیه. یعنی به نظر میرسه که عقل از یه طرف یه دلالت شناختی داره، از یه طرف یه دلالتی به نوعی اونتولوژیک داره. پس باید خب تا اینجا این مسئله روشنه. حالا باید بین دو تا معنای عقل تمایز قائل بشیم، عقل و عقل محض. عقل ببخشید، عقل محض، عقل و عقل محض. آره، عقل محض قوه شناخت پیشین بر مبنای عناصر کاملا غیر تجربیه. یعنی شناخت پیشینی که عناصرش هم ماخوذ از تجربه نیستن، در حالی که عقل به معنای عامش صرفا قوه شناخت پیشینه. این قید که این عناصر دیگه نباید خودشون از تجربه اخذ بشن رو نداره. اما عقل در تمام اطلاقات نظری، عملی، نمیدونم محض، همه اینها قوه رسیدن به شناخت از طریق استنتاجه. پس انسان دارای قوه استنتاج منطقیه و این قوه رو بر موضوعات مختلف اعمال میکنه، میشه عقل نفس، عقل عملی، عقل نظری اینها. خب در اینجا من میخوام یک اشاره بکنم تاریخی به دو جنبه عقل، تا یه مقداری تمایزی که کانت میذاره بین دو تا جنبه منطقی و استعلای عقل برامون روشن‌تر بشه. البته با این قید که تمایز کانتی بین دو تا جنبه منطقی و استعلای عقل گرچه مشابهت‌هایی به این تمایز داره، در تطابق 100% با این تمایز نیست. در سنت اندیشه فلسفی اون چه که عقل یا اندیشه عقلانی نامیده میشه دو جنبه کاملا متمایز رو میسازه، که البته نسبت این دوتا موضوع مناقشات بسیاری بوده. یک جنبه مسئله اکتساب شهودی صدقهای عام یا انتزاعیه، یعنی اون حقایقی که توسط عقل قابل درک نیستن، این رو عقل چکار میکنه؟ شهود میکنه. از یه سمت دیگه هم عقل یک قوه مفهومی استنتاجیه، یعنی قوه رفتن از مقدمات به نتایج. پس از یه طرف عقل یه سری صدقهای عام و ضروری رو شهود میکنه، از یه طرف عقل از مقدمات به نتایج میره. بر همین اساس هم افلاطون بین نوئسیس، یعنی مشاهده عقلانی ایده ها، و دیانویا، یعنی تعقل استنتاجی، تمایز قائل میشه. و ارسطو هم بر همین تمایز افلاطونی، بر اساس همین تمایز افلاطونی میان نوس، یعنی قوه درک در واقع عقلانی مبادی نخستین، و اپیستمه، یعنی اون قوه استنتاج، تمایز قائل میشه. در سنت فلسفی مدرن هم این تمایز بین اصول و استدلال منطقی وجود داره. مثلا دکارت میگه تنها دو راه کسب معرفت وجود داره، شهود و استنتاج. بر همین مبنای تاریخی باید بین دو جنبه از عقل تمایز قائل شد. از یک طرف عقل قوه انتقال از مجموعه ای از گزاره ها به گزاره های دیگری هست که این قوه نسبتی با صدق یک گزاره نداره، و این حیث از قوه عقل رو میتونیم اینجوری بگیم تعریف کنیم که با فرض صادق بودن تعدادی گزاره، یک گزاره رو به عنوان گزاره صادق از اونها نتیجه میگیره. این همون تعریف ارسطویی از قیاسه. ارسطو میگه قیاس این هست که ترکیبی از گزاره ها اگر صادق فرض بشند، صدق یک گزاره جدیدی از اینها لازم بیاد. این کاربرد استنتاجی عقله. اما از یک طرف دیگه یک قوه وجود داره که صدق یک اصل رو به نحو شهودی درک میکنه، و این شهود عقلانی برخلاف حالت قبلی مشروط نیست. در حالت قبلی میگفتیم ما یه تعداد گزاره رو ترکیب میکنیم و یه گزاره جدید به دست میاریم. اگر اون قبلی ها صادق بودند، این گزاره جدید هم صادقه، در حالی که اینجا اصلا اینطور نیست. یعنی در حالی که عقل داره یه گزاره رو شهود میکنه، دیگه صدق این گزاره مشروط نیست و این قوه دیگه گام به گام جلو نمیره. یعنی این کاربرد دیگر عقل، بلکه صدق یک گزاره یک باره درک میشه. پس کانت بین دو کاربرد، کانت چی کار میکنه؟ کار هم بین دو تا کاربرد عقل تمایز قائل میشه که بیشباهت به این تمایز نیست. کاربرد منطقی یا استعلایی عقل که ببخشید کاربرد منطقی عقل که در این کاربرد عقل از هر محتوایی جداست، یا کاربرد استعلایی عقل که سرآغاز مفاهیم و اصول معینی هست که این مفاهیم البته از حس یا فاهمه به دست نمیان. یعنی عقل در کاربرد منطقیش خدمت رو عرض کنم کاری به محتوا نداره، در کاربرد واقعیش منشأ چی میشه؟ سه تا ایده نفس و خدا و جهان. البته باید توجه بکنید که کانت در این کاربرد واقعی عقل از شهود عقلانی مبادی سخن نمیگه. اینو دقت بکنید، تمایزش با اون سنت قبلی اینه، در این حال که با اون یه شباهتی هم داره، بلکه عقل در اینجا سرآغاز یا منشأ مفاهیم و اصول معینی هست. منتها به طور خاص از نظر کانت این دوتا کاربرد عقل، یعنی کاربرد استعلایی و واقعی عقل، دو جنبه متفاوت از یک قوه واحد هستند. از نظر کانت این دو جنبه خدمتتون عرض کنم به دو قوه متمایز تعلق ندارند و علت اصلی این پیوند شدید هم این هست که کاربرد منطقی عقل به طور طبیعی به کاربرد واقعی عقل منجر میشه. خب کاربرد واقعی عقل ناظر به چیه؟ ناظر به ابژه ها یا امور واقعیه. خب حالا اگر کاربرد واقعی عقل گزاره ای نسبت به ابژه ها به دست میده، این کاربرد واقعی باید به اصول و شناخت های تعلیفی منجر بشه. این همون معنایی بود که گفتم که این کاربرد به یک این کار کرده در واقع واقعی عقل منشأ یه سری اصول و شناخت های تعلیفیه. کاربرد منطقی عقل به دنبال چیه؟ به دنبال یافتن والاترین اصول شناخته. گفتیم یه کاربرد چیه؟ کاملا شناختی و منطقیه، یعنی اصولی که از اونها اصول و شناخت های خاصتری میتونه استنتاج بشه و خود اینها نمیتونن از اصول مرتبه والاتری مشتق بشه. پس کاربرد منطقی عقل به دنبال یافتن مبادی شناختی، مبادی نخستین شناختی اشیاءه. و نکته ای که هست به عنوان حالا آخرین نکات بهش اشاره بکنم این هست که کانت هر دو اصول والای شناخت و ببخشید من یه اشتباهی کردم، کاربرد منطقی عقل به دنبال یافتن والاترین اصول شناخته، کاربرد واقعی عقل به دنبال یافتن مبادی نخستین اشیاء. من هر دو رو گفتم کاربرد منطقی. کانت هر دوی اصول والای شناخت و مبادی نخستین اشیاء رو بهش عنوان نامشروط میده. منتها کاربرد منطقی عقل به دنبال ایجاد وحدت نظاممند از کسرات شناخت با اندراج اونها تحت اصول نامشروطه، و کاربرد واقعی عقل به دنبال شناخت کسرت اشیاء از طریق متصل کردن اونها به بنیادهای نامشروطه. پس در هر دو کاربرد با مسئله امر نامشروط مواجهیم، یک جا شناخت نامشروط و یک جا جنبه های نامشروط واقعیت. و در متافیزیک متعالی، یعنی متافیزیک خارج از قلمرو تجربه، هم ما در واقع به دنبال شناخت نظاممند نفس، جهان و خدا به دنبال ابژه های نامشروط هستیم. پس تا حدی مسئله برای ما روشنه. ادامه بحث باشه برای جلسه آینده. آقای خندان شما سوالتون رو مجددا مطرح بفرمایید، چون به نظرم سوال مهمی هستش. من یه بار دیگه توضیح بدم که ضبط بشه. آقای خانم من در خدمت.
استاد صدای منو دارید؟
بله بفرمایید. بفرمایید.
استاد یه بحثی اواسط جلسه گذشته مطرح شد در مورد مقایسه بین ابژه های معرفت در کانت و هگل که فرمودید توی هگل این خیلی گسترده تر میشه در مقایسه با اون چیزی که کانت در مورد ریاضیات و فیزیک میگه. من پرسشم این بود که با توجه به تقسیماتی که کانت از گزاره داره و سه نوع گزاره مطرح میکنه، خب شاید در نگاه اول بگیم به اون معنایی که در ریاضیات و فیزیک صحبت از گزاره های تألیفی پیشینی یعنی ما تقدم میکنه، نتونیم در مورد علوم اجتماعی، سیاسی، تاریخ گزاره هایی داشته باشیم که ضرورت و کلیت داشته باشن. ولی خب مثلا چنین ظرفیتی در کانت هست که بگیم در مورد این علومی که ذکر شد گزاره های تألیفی پسینی یا تحلیلی داشته باشیم. این یه بحث بود. و دیگرم این که با توجه به اون چیزی که تو قسمت اول نقد سوم مطرح میکنه که یک معنای جدیدی از کلیت و ضرورت رو تبیین میکنه با توجه به ابژه هایی که میخوایم در مورد اونها حکم به زیبا و والا بکنیم، که این آیا میتونه یه ظرفیتی باشه برای این با توسعه این مفهوم ما یک سری ابژه هایی داشته باشیم مثلا در علوم تاریخی، سیاسی، اجتماعی.
خب ببین، من سوال شما دو جنبه داره. اول اینو توضیح بدم، وقتی میگیم که هگل داره متعلقات شناخت رو نسبت به کانت گسترش میده، منظور اون همون متعلقات شناخت علمیه. بلا این که در واقع تو کانت گزاره های تألیفی پسینی داریم و خب از این جهت هم یه سری چیزا متعلقات شناخت انسان هستن، ما منظور اون شناخت علمیه، چون گزاره های در واقع تألیفی پسینی که شناخت علمی محسوب نمیشن. اتفاقا حرف من اینه که در هگل گزاره های شناختی به معنای همون گزاره های علمی داره متعلقاتش افزایش پیدا میکنه، و به طور خاص هگل داره از امکان علم زیست شناسی و امکان علم در واقع انسانی و علم تاریخ صحبت میکنه. منتها یه نکته رو شما مطرح کرده، این نکته به نظرم خیلی مهمه چون ادامه بحث ما به همون گره میخوره. اونم این هستش که کانت در نقد سوم هم داره به نوعی از کلیت و ضرورت در ساحت احکام زیبایی شناختی و غایت شناختی صحبت میکنه. این درست، منتها با یک قید، اون هم این که ما دو نوع در واقع کلیت و ضرورت داریم. حالا به بیان مسامحی، بیان دقیق‌ترش رو بعداً خواهم گفت. یک معنا از کلیت و ضرورت همون معنای استریکتی است که در نقد عقل محض ازش صحبت میکنه، که به این معنا تنها گزاره های ریاضی و گزاره های فیزیک دارای اعتبار عینی هستند. یک معنای دیگری هم در واقع کانت مطرح میکنه در نقد سوم، که در اونجا ما با اعتبار عینی احکام زیبایی شناختی و احکام زیست شناختی مواجه نیستیم، بلکه حرف کانت اینه که اگر بخواد علمی به نام زیست شناسی ممکن باشه، ما لاجرم باید مفهومی به نام غایت رو مفروض بگیریم. اتفاقی که در کانت میفته چیه؟ اینه که در این حال که ما برای امکان علم زیست شناسی باید مفهومی به نام غایت رو مفروض بگیریم، این غایت و این علم زیست شناسی مبتنی بر مفهوم غایت برخلاف ریاضی و فیزیک از اعتبار عینی برخوردار نیست. به همین خاطر ما میگیم گویی که یه چیزی به نام غایت در خارج هست. اما در هگل اتفاقا امکان این علوم از این طریق ثابت میشه، که انشالله این رو در واقع توی این ترم خواهیم خوند، که هگل عینیت احکام غایت شناختی رو اثبات میکنه. چرا احکام غایت شناختی نزد کانت عینیت ندارن؟ این رو من گذاشتم تو بحث در واقع نقد عقل محض، نقد سوم مفصلا توضیح بدم، ولی اجمالش اینه. ببینید، عینیت برای کانت به زمان گره خورده و در زمان ما همواره توالی و تعاقبی داریم، یعنی آ همواره بر به تقدم داره. حالا اگر یه چیزی به نام غایت بخواد برای کانت عینیت داشته باشه، غایت چیه؟ غایت چیزی است که همواره به لحاظ زمانی بر در واقع اون چیزی که مقدمه غایت تأخر داره، یعنی همواره یه سری مقدماتی حاصل میشن تا اون غایت محقق بشه. اون وقت ما میگیم این غایت نسبت به اون اجزایی که به لحاظ زمانی تقدم داشتن علیت داره، یعنی در واقع تطابق علی غایت برای اون چیزی که معلولش هست در نسبت با زمان برعکسه. چون با زمان منطبق نمیشه، با اون معیار عینیت کانتی که انطباق با زمانمندی باشه سازگار نیست. به همین خاطر غایت برای کانت عینیت نداره. حالا مسئله بعدی این میشه و این رو ما باید در هگل مفصلا بررسی بکنیم که چرا قایت نزد هگل عینیت داره. وقتی عینیت قایت نزد هگل ثابت شد، اون وقت روشن میشه چرا زیست شناسی علم میشه، چرا در واقع تاریخ انسانی تبدیل به یک در واقع امر عینی میشه، اون چیزی که ما تو کانت نداریم. و الان دقت بکنید، بله اون رساله خدمتتون عرض کنم درباره تاریخ جهانی کانتو اگر شما بخونید ببینید اتفاقا اونجا هم داره میگه، همونطور که در زیست شناسی بتونیم قایت رو به عنوان یه امر هیوریستیک، یه امر در واقع حالا تخمینی مفروض بگیریم، میتونیم علم زیست شناسی داشته باشیم، میگه تو تاریخ هم اگر بتونیم چیزی به نام قایت رو مفروض بگیریم، میتونیم از در واقع یه جور قانونمندی در تاریخ صحبت بکنیم. اون مساهمت اصلی هگل اینه که اون محدودیت کانتی برای قایت رو از میان برمی‌داره. خب تشکر میکنم، این سوال شما سوال مهمی بود، منم جلسه پیش اینو خیلی گذرا توضیح داده بودم. انشالله باقی بحث باشه برای جلسه آینده. خسته نباشید.